مدتی پیش خانه و قتلگاه زندیادان داریوش و پروانه فروهر برای بار دوم مورد دستبرد و تجاوز قرار گرفت و غارت شد. این بار پرستو فروهر همچون پرستوی خونین بال در چله زمستان به این آشیانه تاراج شده پرکشید تا آنچه از این یورش و یغمای میراث فروهرها به جا مانده را دوباره سامان دهد. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم پرستو فروهر در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پرستو فروهر.
من هم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم.
خانم پرستو فروهر، در ابتدا از مشاهداتتون از این تاراج و یغما بفرمایید. با چه صحنه‌ای مواجه شدید؟ البته میدونم تصویر آن با کلمات تقریبا ناممکن است.
بله، متاسفانه تصویری که هر بار پس از دست برد به این خانه باهاش مواجه هستیم تصویری است بسیار تلخ و تداعیگر قتل دو عزیزی که اینجا خانه و قتلگاه اونها بوده و هست. یک تلمباری از اشیایی که روی زمین ریخته شدند، گنجه ها و قفسه هایی که محتویاتشون بیرون ریخته شده، دستمالی شده، زیر پا رفته، شکسته شده، مچاله و کج و موج شده و در واقع اشیایی که بی حرمت و بی اعتبار مثل تداعی یک انبوه آشغال در واقع می کنند و هر بار هم اشیایی از پیکره این مکان کنده میشه و نیست میشه و وقتی که شما اون اشیایی رو که حاوی تاریخی بودند، اشیایی که روایتگر تاریخ تلاش‌های سیاسی زندگی داریوش و پروانه فروهر بودند و در این خونه مکان اونهاست، از این خونه میکنید، در واقع بخشی از روایتها رو میخوان که خاموش بکنند، نیست بکنند، سانسور بکنند و این الکن شدگی مکان در واقع بسیار تلخه و میشه گفت که تجاوزی که پی در پی به این خونه میشه یه نوعی جزئی از تاریخ تجاوزی است که به حریم دیگراندیشان در این جامعه انجام میشه. نه جانشون، نه حرمتشون و نه حتی میراثشون، حتی اشیایی که به اونها تعلق داشته در امنیت نیست و نه تنها در امنیت نیست، سعی میشه که پاک بشه، از حافظه ها محو بشه و بایستی بر ضد چنین روندی که دستاندازی به تاریخ دیگراندیشانه ما تلاش بکنیم، پایداری بکنیم و حفظ این حریم ها همونطور که من سعی کردم بارها و بارها بگم صرفاً در یک همبستگی و همکاری یک حرکت جمعی ممکن خواهد بود و من امید دارم که این افشاگری ها، این سیغل در واقع وجدان عمومی در مقابل چنین عملهایی به چنان مسئولیتی بیانجامه در جامعه که در مقابل چنین تجاوزهایی واکنشهایی در خور نشون داده بشه.
بله خانم پرستو فروهر، این واقعیتی است که به خوبی هم اشاره کردید. تلاش برای ماندگاری مکانهایی که نماد تاریخی هستند، تاریخی خونبار، مسئولیت جمعی است که تاکنون شما این مهم را به تنهایی بر دوش کشیدید که واقعا با استواری و پایداری ستودنی تا اینجا به سرانجام رساندید. حال خانم پرستو فروهر بفرمایید که چه چیزهایی به یغما رفت از این میراث زنده یادان؟
من در ابتدا میخوام یه توضیحی بدم در مورد آنچه که شما گفتید. من مسلماً قدر تمامی همراهی هایی رو که از راه دور و نزدیک برای حفظ این مکان و حفظ حافظه‌ای که در واقع این مکان نمادی از اون هست و تعهد به دادخواهی قتل‌های سیاسی رو، قدر تمامی همراهی ها رو میدونم و به هیچ وجه هم این کار رو به تنهایی به پیش نبردم. بسیار یادم ها از جمله خود شما که هر بار به هر صورت با تعهدی اطلاع رسانی در این زمینه می کنید، اینها همراهان و همدلان بسیار ارزشمندی بوده اند و امیدوارم که بر تعدادشون افزوده بشه و به هر صورت مسئله به هیچ وجه به تنهایی نبوده و امیدوارم که تعداد ما زیاد بشه. اما در مورد اشیایی که از این خانه به غارت رفته، من در واقع یک متنی هم در همین رابطه نوشته بودم که شما هم در دست دارید و چند شیء بسیار گرامی رو که در واقع اشیایی هستند که راوی سرگذشت سیاسی پدر و مادر من بودند ذکر کردم. تعداد اشیایی که از این خونه برده شده، حتی اشیای روزمره، بسیار زیاد هست. در واقع میشه گفت به یه جوری این خونه لخت شده. حتی برخی از مثلا فرض کنید که شیرهای آبی این خونه رو تمام رو با آچار کنده بودند و این ور و اون ور انداخته بودند. خب این دیگه در واقع از حیز انتفاع انداختن یک مکان هست. اما در مورد اون اشیایی که ارزش تاریخی داشتن، به ویژه عصای فلزی که عصای معمولی هم بوده و این آخرین شیء بوده که پدر من در زمان حیاتش در دست داشته، اون موقعی که روی یک صندلی چوبی که رو به قبله کردند و او رو روش کشتند در اتاق کار این خونه در طبقه همکف، این عصا که پایین پای او افتاده بود، ما تکیهش دادیم به همون صندلی چوبی و سالها بود کنار اون صندلی چوبی، نمادی بود از جای خالی پدرم و بر مکانی که به قتل رسیده. این عصا رو متاسفانه بردند و حالا جاش خالی است. در قتلگاه مادرم در طبقه بالای خانه در نشیمن یک گلیمی پهن بوده که لکه‌ای از خون او برش ریخته بود. این گلیم رو مچاله توی حیات انداخته بودن، خوشبختانه برده نشده و جان سالم به در برده. حالا واقعا از ترس این که مبادا این دست برد ها ادامه پیدا بکنه، این شی رو من از این خونه خواهم برد. یا نقاشی رو که از مادرم کشیده شد بود، یک دوست عزیزی در همون روزهای پس از قتل یک نقاشی بزرگی بود که در انتهای سالن پذیرایی روی تاخچه‌ای بود و بسیاری از کسانی که به این خانه می آمدن کنارش می ایستادن تا یک عکس یادگاری بگیرن. به هر صورت حضور این شیء پر حضوری در این خانه بود و نگاه ها رو به خودش جلب می کرد، همبستگی ایجاد می کرد. این نقاشی رو از قابش کندند و یه گوشه ای انداخته بودند هر دو رو و حالا جاش اینجا خالی است. یا یک تابلوی معرق کاری شده ای که از دوست گرامی پدرم دکتر عبدالرحمن برومند که او هم چند سال پیش از پدر و مادرم قربانی قتل های سیاسی شد در پاریس، یادش گرامی، او به پدرم هدیه داده بود و پشتش یک دست خط از او روی برچسبی بود، آرزوی آزادی و سربلندی برای ایران کرده بود. این هدیه ارزشمند رو به غارت بردند، یا یک جاجین کهنه‌ای که دیگه کهنه شده بود واقعا، مال دهه 50، اوایل دهه 50 وقتی که پدرم در زندان قزلقلعه بوده، یک همبندی عزیزش برای او بافته بود و تمام این سالها در حیاتش و پس از مرگش روی تخت افتاده بود. جاجین رو من چند سال پیش چون چند تا سوراخ کوچیکم داشت داده بودم، رفو کرده بودند. واقعا شیئی بود که صرفاً به دلیل تاریخش ارزش داشت، ارزش مادی نداره این چنین یک جاجین کهنه، ولی ارزش تاریخی داره به دلیل اینکه راوی یک سرگذشته، یک سرگذشت سیاسی، راوی پیکار و مبارزه است برای آزادی در این مملکت که سالها تداوم داشته. این جاجین رو بردند و به هر صورت این نوع اشیایی که زندگی رو ملموس می کنند در این خونه، راوی روایت هایی هستند که نشون دهنده چگونگی تاریخیه که داریوش و پروانه فروهر زیسته اند و ساخته اند. وقتی که این جای خالی این اشیا در واقع جای خالی روایت های تاریخی است و جایگزین شدنی نیست و مواجهه با جای خالی اونها تلخه، ولی در این حال همین غارت ها هم جزئی از تاریخ این خونه است، جزئی از تاریخیه که استبداد در واقع سعی میکنه دانسته های تاریخی یا اشیایی رو که راوی مبارزات هستند نیست و نابود بکنه تا فراموشی رو تحمیل بکنه. پس بنابراین ما بایستی بر ضد این فراموشی تلاش بکنیم.
بله، و این زنده یادان همیشه جاودانه تاریخ خواهند بود و این بخشی از تاریخ خونبار ماست که چنین رقم خورده. یعنی با این توصیف خانم پرستو فروهر، در واقع چنین غارت حساب شده و بر جای گذاشتن چنین رد خشونت و بی‌حرمتی، در واقع ادامه همان قتل فجیع و هولناک زنده یادان داریوش و پروانه فروهر هست. بله
بله، دقیقا دستاندازی به میراث و حذف میراث، در واقع در جهت حذف حضور و برای تحمیل فراموشیه. و من امیدوارم که ما بتونیم بر ضد این فراموشی تلاش کنیم.
بله، بایدم چنین کرد. خانم پرستو فروهر، واقعا جای پرسش هست که واقعا این آزادی عمل تجاوزگران به این حریم خانه، آن هم تو قلب شهر تهران، یک منطقه پرتراکم و پر رفت آمد، چگونه ممکن بوده؟
ببینید، با توجه به شواهدی که وجود داره، با توجه به این که در این خونه که بسیار در آهنی محکمی، چهار قفل محکم داشته، آهنگری که آمده بعد از به همراه اقوام من برای اینکه در رو تعمیر بکنه، من هنوز خودم به ایران نیومده بودم اون موقع، او گفته که این در رو با زدن مدتی پتک به اون باعث شدند که قفل‌های بالا در واقع باز بشه و بعد بتونن با هل دادن وارد بشن. بعد درون خونه راه ورودیش یک نرده آهنی محکم داره، اونجا هم دو قفل محکم بهش زده شده بوده که با اره برقی این نرده رو بریدن. و خب به هر صورت این آزادی عمل برای تجاوز، و بعد هم میزان اشیایی که از این خونه خارج کردند، این خونه در یک کوچه‌ای قرار داره که راه اصلی بین دو تا خیابون پر رفت و آمده. من حتی خودم وقتی گاهی اوقات که میخوام از ماشین پیاده بشم جلوی در خونمون، ماشین های پشت سر شروع میکنن به بوق زدن. یعنی حمل این اشیا که مسلماً با ماشین انجام شده، برای اینکه گفتم میزان زیادی اینجا چیزهای مختلف برده شده، خودش بسیار چشمگیر بوده حتما. ولی متاسفانه سال هاست که بر گرد این خونه چنان جو امنیتی حاکم کردند، هر از گاه چنان لشکرکشی اینجا انجام میشه و ترس خوردگی پدید آوردند که خوب نتیجهش چشم پوشی بر چنین اعمالیه و بعد هم به هر صورت نمیشه دونست که چه روندی انجام شده. ولی به اعتقاد من بدون همسویی نهادهای رسمی چنین دست بردی با چنین ابعادی و چنان خشونتی در ورود به خونه، در همونطور که شما گفتید این مکانی که در قلب شهر تهران در یک ناحیه بسیار پرجمعیت، اصلا ممکن نبوده بدون چنین همدستی.
بله خانم پرستو فروهر، پرسش دیگرم در رابطه با خشکیدن سروهایی است که به یاد این دو شهید راه آزادی در این خانه کاشته بودید. اینو بفرمایید که ماجرا از چه قرار هست؟
همونطور که من در نوشته‌ای که منتشر کردم آوردم، چند هفته پس از قتل پدر و مادرم در 70مین زادروز پدرم در 7 دی 1377، به سنت قدیم ایران ما دو سرو در حیاط این خانه کاشتیم. یک باغچه برای اختصاصاً برای این سرف‌ها ساخته شد و در اون هنگام جمع بزرگی از همراهان سیاسی پدر و مادرم هم در این مراسم شرکت کردند، یاد دکتر صحابی گرامی که او در واقع اولین بیل رو برای کاشتن این سرف‌ها زد. این سرف‌ها متاسفانه اما به صورت بسیار غریبی، انگار آفت زده باشند، یکو خشک شدند. ولی خب ما این روند کاشتن سرو رو به امید اینکه نمادی باشند برای شهیدان این خانه بر طبق فرهنگ ما ادامه دادیم. روی هم 21 جفت سرو کاشته شد، جای باغچه رو عوض کردیم، خاکش رو تا عمق 2 متر عوض کردیم. به هر صورت انواع و اقسام تمهیداتی رو که کارشناس هایی که می آمدند پیشنهاد می کردند انجام دادیم، ولی صرف ها به سرعت در واقع خشک می شدند. من در واقع تلاش هم این بود که صرف های کاشته بشه که یک حضور چشمگیری داشته باشن. تا حدود 3 سال پیش که 2 تا درختچه کوچکی کاشتیم، سرو کوچکی، حالا به این امید که خیلی به چشم نیان و خیلی در واقع نماد اون چیزی که ما قصد داشتیم فعلا نباشن، تا شاید در یک زمانی شاید اوضاع بهتری رو تجربه بکنند، قد بکشند و در واقع عمرشون مثل صبر ما دراز باشه. منتها این درختچه های کوچک که در واقع موجودات بیوجودی هستند، درسته که جان سالم به در بردند، ولی به چشم هم نمیان تا نماد چیزی باشند. و این نوع مماشات، این نوع مخفی کردن، این نوع در واقع مخفی کاری از جانب خود برای اینکه مبادا خشم طرف مقابل برانگیخته بشه، این چندان هم شاید با شخصیت و روایت های این خونه که دو آدم جسور و شجاع در اون زندگی کردند، تلاش کردند، رکگویی کردند و بر سر جسارتشون کشته شدند، به شخصیت این خونه برازنده نیست. و حالا در واقع فکر میکنم من بایستی دوباره صرف های بلندی کاشت، حتی اگر خشک بشند بیشتر برازنده اینجا خواهند بود، اون وقت باید دوباره کاشته شد.
بله، البته یاد این سروهای بلند تاریخ همیشه ماندگار هست و یک جامعه دادخواه این بیدادن. حال خانم پرستو فروهر، به عنوان پرسش پایانی که شاید سوال بی رفتی باشه با توجه به اینکه در واقع بعد از 17 سال گذشتن از قتل جنایتکارانه این زنده یادان و بی سرانجام ماندن پیگیری قضایی این موضوع در روند قضایی این نظام، هنوز زخمیز، خونچکان و این پرونده پیش پیشگاه مردم ایران باز هست، خواستم بپرسم آیا این موضوع، این دستبرد و غارت و تجاوز را پیگیری قضایی خواهید کرد؟
بله، پیگیری قضایی خواهم کرد. همون ابتدا هم که اقوام من آمدند، از کلانتری مأموری آمده و ثبت کرده، اون رو در روزهای آینده دنبالش رو خواهم گرفت و پیگیری رو هم با گرفتن وکیل پیش خواهم برد، به دلیل اینکه مسئولیت اونهاست که پیگیری بکنند. در موارد دیگه هم مسئولیتشون بوده، وظیفه‌شون بوده که پیگیری صحیح بکنند و از انجام این وظیفه سر باز زدند، ولی باید به رخشون کشید که شما وظیفتونه. اگر جایی نشستید، بر مسندی تکیه کردید، به دلیل انجام اون وظیفه است، و اگر اون وظیفه رو درست انجام نمیدهید، پس اون مسند رو غصب کردید، چون اون مسند صرفاً برای انجام وظایفی تعبیه شده. به همین دلیل بایستی پیگیری رو کرد، بر اون پافشاری کرد و نشون داد اگر درست پیگیری نمیشه، پس بنابراین حق و عدالت اجرا نمی کنند.
بله خانم پرستو فروهر، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما صبر و طاقتی افزونتر در واقع آرزو می کنم که پیگیر و دادخواه این بیداد باشید. و در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما و همه کسانی که از راه دور و نزدیک همدلی دارند، همکاری میکنند در پیش برده این دادخواهی، قدردانی میکنم. ممنونم از شما.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.